بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم ومنكر فضائلهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. خداوند آدم در کتاب محکم خود می فرماید: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. در بیان این مطلب شریف بودیم که چرا حضرت امام حسین علیه السلام اختیار این امر عظیم را نمود دون باقی ائمه علیهم السلام، و سخن رسید به اینجا که از برای خلق دو جهت خدا آفرید، جهتی خدایی و جهتی خودی، نه آن که نصف ایشان خدا باشد و نصف ایشان بنده، بلکه به معنای این که مرکب ساخت ایشان را از جهت نور خدا و از جهت ظلمت خود آنها، مانند آینه که زیر آفتاب بگیری جهتی به آینه دارد و جهتی به آن نوری که در آینه افتاده است. پس آینه را دو جهت هست: جهت آفتاب که نور آفتاب باشد، اگرچه مسمی به اسم آفتاب است ولی آفتاب در آسمان است، این کجا و آن کجا، و جهت انیت آینه. کذالک مردم از دو جهت مرکبن: جهت نور الله و جهت انیت، یعنی خودیت شخص. خب در ادامه موعظه شریفه از مولا کریم حسن الله مقامه در شرح آیه شریفه نفر در ماه محرم که قسمتی از این موعظه شریفه را الحمدلله تحقیق کردیم و رسیدیم به موعظه پنجم، فرمودند بزرگوار الله مقامه در اثبات این مطلب ظریف هستند، مطلب ظریف و لطیف که با وجود اون که محمد و آل محمد علیهم السلام به موت طبیعی از دنیا خارج نمیشن، فرمودند که ما منا الا مقتول او مسموم، به حالت موت طبیعی از دنیا خارج نمیشه. این نفوس مقدسه صلوات الله علیهم اجمعین، 13 نفس از این نفوس مقدسه به حالت قتل و به حالت شهادت از دنیا خارج شدن، و وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه روی این زمین تشریف دارن و بعد از ظهورشون به دست زن یهودیه به نام سعیده لعنت الله علیها حضرت شهید میشن، و حضرت سید الشهدا علیه السلام امام مظلوم ما را در کربلا در قبر شریف خودشون دفن میکنن. پس امام زمان ما هم به شهادت از این دنیا خارج میشن. چرا در میان این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین که همشون شهید هستن و به شهادت خارج میشن، چرا سید الشهدا لقب حضرت امام حسین هست صلوات الله علیه، با وجودی که حضرت پیغمبر و حضرت امیرالمؤمنین و امام مجتبی صلوات الله علیهم مقامشون و درجهشون از حضرت سید الشهدا بالاتر هست، ولی لقب سید الشهدایی مخصوص به حضرت سید الشهدا است صلوات الله علیه. میخوان بزرگوار علی الله مقامه این مطلب ظریف را و این معتقد حق را تحقیقش کنه. فرمودند که خدای متعال انسان را و هر شیء را، نه فقط انسان را، هر شیء را خدای متعال از دو جهت آفرید. هر شیء مرکبه، همونطوری که حضرت رضا فرمودند صلوات الله علیه، به ترکیب هر شیء حجت واضح بشه بر خلق که خدا احد و مرکب نیست. هر شیء مرکبه و اقل ترکیب، ترکیب از دو جهته، ترکیب از دو هست. فرمودن امیر المؤمنین صلوات الله علیه انا اصغر من ربی به سنتین، من دو سال از پروردگار خودم کوچکتره. افراد ظاهر بین و کسانی که آشناییت ندارن با اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، وقتی به این جور احادیث نظر میکنن، همون اول العیاذ بالله حدیث را ردش میکنن و این خلاف دستور اهل بیت و درش انکار فضائله. الانکار ده فضائلهم و الکف بالله العظیم، اگر شخص بدانه چه میکنه و این کار را بکنه خیلی کارش خراب است. دو سال از پروردگار خودم کوچکترم، یعنی چه؟ حکیم علی الله مقامه تشریح میفرماد، یعنی به دو مقام، به دو مرتبه، به دو ترکیب، به ترکیب از دو جهت مقام من دون مقام ذات خدا است. این یعنی شرح عبارت شریفه. دو جهت می‌فرمان که جهت خدایی هست و جهت خودی، یا به تعبیر دیگر جهت نورانی و جهت ظلمانی، یا به تعبیر فلسفی جهت وجود و جهت ماهیت. جهت وجود را میگن جهت خدایی در یک اصطلاح، و جهت خودی را میگن جهت ماهیت. این معنا به اون معنایی نیست که مانوی ها، زرتشتی ها، مجوسی ها و افرادی که به این جور تمایلات ذهنی و انحرافات ذهنی دارن، به اون جور نیست که اینها تعبیرش میکنن. جهت اهریمن و جهت یزدانی که تعبیر میکنن، در معنایی که منظورشون هست با این معنایی که مذهب حق هست متفاوت. جهت خدایی، نه اینکه العیاذ بالله یک تکه از ذات خدا کنده شده و یک تکه از خود شخص و این ترکیب شده و درش دو جهت تشکیل شده باشه، نه، به این معنا نیست. به چه معنا هست؟ اینها را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه انشاءالله به توفیق امام علیه السلام قرار هست تعلیم بگیریم. می فرمان امام صادق صلوات الله علیه خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها، خدا هر شیئی را به چه آفریده؟ به مشیت. به مشیت اطلاق میشه امر الله. امر الله همین مشیت. انما امره اذا اراد شیئا ان یقود له کن فیکون. خدا هر چه را که بخواد بیافرینه به امرش میآفرینه، آیه قرآن، یعنی به مشیت. این مشیت در کجا هست؟ کجا این را پیداش کنیم؟ کجا سراغش را بگیریم؟ خدای متعال در کتابش نشانی این مشیت را برای ما بیان میکنه. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. مشیت همین روحی هست، روح امر اللهی هست که به ابدان محمد و آل محمد علیهم السلام تعلق گرفته. خدا هرچه بیافرینه به این روح مطهر می آفرینه، به روح رسول الله، به روح امیرالمؤمنین، به روح بقیت الله، به این روح میگن مشیت الله. این مشیت هرچه که می آفرینه، رأسی از این مشیت یعنی یک شعاع، یک پرتوی از این مشیت به اون شی تعلق میگیره. به این شعاع میگن جهت خدایی. پس جهت خدایی یک تکه از ذات خدا نیست، یک تکه از مشیت هم نیست. جهت خدایی یک جلوه از مشیت، یک نور از مشیت در این شی، و یک جهت خودی. خدا هر شیعی را که می آفرینه به مشیتش می آفرینه، و به تصریح اهل بیت علیهم السلام مشیت در آدم امکان تصرف میکنه و اشیا را می آفرینه. پس این حسه امکان میشه جهت خودی، و این نور مشیت میشه جهت خدایی. گفتیم مشیت کجا هست؟ روح محمد، آل محمد علیه السلام. هرچه این جهت مشیت تقویت بشه، شخص درش صفات خدایی جلوه‌گرتر میشه. یعنی چه تقویت بشه؟ یعنی هرچه تبعیت کنه بیشتر از محمد، آل محمد علیه السلام، نورانی تر میشه. صفات الهی یعنی صفات محمد، آل محمد علیه السلام درش ظاهرتر میشه، نورانی تر میشه. از اون طرف صفات ظلمانی و صفات خودی ضعیفتر میشه. ولی خدای ناکرده اگر که صفت ظلمانی را تبعیت کنه، یعنی مخالفت کنه با محمد و آل محمد علیه السلام، هی نورانیتش کمتر میشه. پس هر شخصی این دو جهت را داره و این اختیار را داره که در هر سمت از این دو جهت بتوانه حرکت کنه. این مقدمه، این مطلب شریف. حالا میخوان از این مقدمه به انشاءالله نتیجه گیری برسن. شما اگر تأمل کنید، آفتاب را نوع اتحادیست و اختلاف ها همه از آینه هاست که بعضی راست و بعضی کجن، و بعضی سفید و بعضی زرد، و بعضی سبز و بعضی قرمز. پس اگر صورت خود را در آینه زردگونه ببینی، صورت خود را زرد میبینی و میگویی این صورت من نیست و از او جدایی میجویی. و همچنین کجنما و سبزنما و یا سرخنما باشد، میگویی صورت من کج نیست، رنگی ندارد، و از آنها بیزاری میجویی. و اما اگر بیرنگ و درست نما باشد، او را دوست میداری و میگویی این رخساره من است که هیچ تفاوتی با صورت تو ندارد مگر آنکه شبه صورت توست. همچنین نور خدا که به عرصه امکان تابید، مطلب اینجا تصریح شد، نور خدا که به عرصه امکان تابید، نوری بود منزه از هر عیب و نقص و در نهایت بها و ضیاء و عظمت و جلال و مجد و بزرگواری. پس از این که در آینه های قوابل افتاد، در بعضی به طور استقامت نمودار شد، صاحب جمیع صفات مذکوره، به همان طور که خدا خود را نمایانیده بود، از آن آینه بروز و ظهور کرد، زیرا که آن آینه معصوم بود از نمایش خود و غیر خدا را نمی نمود، و خدا را به جمیع اسما و صفاتش نمایانی، نه با رنگ. خب تا به اینجای از مطلب شریف، میخوان که به ما تعلیم بدن چجور نورانی بشه. مطلب بعد این هست که مقدمی بعد این هست که بایستی بدانیم صفات خدا ذات خدا نیست. به تصریح فرمایش حضرت امیر صلوات الله علیه، کمال و توحیده نفی و صفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه و شهادت ما بالاقتران الممتنع عن الازل. حضرت می فرمان اگر صفات خدا ذات خدا باشه در ذات خدا ترکیب لازم میاد و العیاذ بالله دیگه خدا خدا نیست. پس صفات خدا مقامش و منزلتش در ذات خدا نیست. این خیلی و خیلی نکته مهمی هست. صفت را در زبان عربی گاهی اسم هم میگن. حضرت رضا فرمودن صلوات الله علیه الاسم صفتون لموصوف، پس صفت را گاهی اسم هم میگن. امام فرمودن به لفظ والله، نحن والله الاسماء الحسنى التي امركم الله ان تدعوه بها. قسم به خدا، قسم به خدا ما هستیم اون اسماء خدا که خدای متعال در کتاب خودش دستور داده خدا را به اون اسما بخوانید. خدا در کجا دستور داده؟ در اینجا قل ادعوا الله عبد الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنا. چه یا الله بگید چه یا رحمان بگید، هر اسمی از اسماء خدا را که بخوانید برای خداست اسماء حسنا. حضرت فرمودن نحن والله، قسم به خدا، والله قسم والله میخورم، نحن والله الاسماء الحسنا التي امركم الله ان تدعوا بها. پس صفت خدا جایگاهش در کجا هست؟ کجا هست صفات خدا؟ در همین آدم امره، همین حقیقت محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعی. خب این نکته الحمدلله اثبات شد. می فرمان وقتی مشیت تابید و تصرف کرد در عالم امکان، اینجا خدا یک رابطه قرار داده. به تصریح آیات کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام، اینجا خدا یک نسبت قرار داده. هر شیء در این مقام امکان، در این عالم امکان به حسب خودش، هر شیئی که خودش را بیشتر فانی و مزمحل کنه مشیت را بیشتر نشان میده. مثال آینه هست. آینه اگر درش یک رنگ خارجی نباشه، رنگش نکنه، درش یک غبار خارجی نباشه، درش یک اعوجاج خارجی نباشه، آینه باشه واقعا، هیچ خودش را و صفات خودش را، اون شیشه را، اون جیوه را، هیچ خودی خودش را نشان نده، فانی کنه، مزمحل کنه خودش را، چرا نشان میده آینه؟ آفتاب را، شاخص را نشان میده. در این مقام هم هر شخصی و هر شیئی هرچه بیشتر خودش را مزمحل کنه، بیشتر خودش را فانی کنه، بیشتر مشیت را و صفات مشیت را نشان میده. پس شرط نورانی شدن چه میشه؟ شخص پا بگذاره روی هوای نفسش، روی طبیعتهاش، روی سلیقه‌هاش و تبعیت کنه صرفاً محمد آل محمد علیهم السلام را. ز بس بسم خیال تو، تو شد پای تا سر من، تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته. این الف بای تقرب به خدا هست. الف بای تقرب به خدا همین نقطه شریف هست، ادامه مطلب شریف. فل جمله به قدر همین که معلوم شد که آینه در میان هست و فانی و مزمهل شد بعد از آن، فانی و مزمهل شد بعد از آن. آینه اول در آینه دیگر جلوه کرد، فل جمله نمایش داشت، ولیکن آن هم باز فانی و مزمهل بود و قابلیت دویم شد و از قابلیتی پس از قابلیتی ظهور کرد تا به طوری شد که نماینده صورت انسان شد. در مطلب بعد می‌فرمان که در این عالم امکان آینه ها همه در یک رتبه واقع نیستن. بعضی این آینه ها جاشون بالاتره، بعضی این آینه ها جاشون پایین‌تره. اینجور خدا چیده آینه ها همه در یک رتبه واقع نیستن. آینه اول، اول آینه در این عالم امکان کدام آینه است؟ مقام خلقی یا به عبارت دیگر ابدان محمد آل محمد است علیهم السلام، این آینه اول است. آینه دوم حقیقت انبیا است علیهم السلام. آینه سوم حقیقت اولیا هست علیهم السلام. همینجور آینه ها میاد پایین تر و پایین تر. برای اینکه نور مشیت در آینه های دوم و سوم بیفته، در حکمت میگن تفره در وجود محاله، باید این نور در آینه اول بیفته بعد در آینه دوم، در آینه دوم بیفته بعد در آینه سوم. برای همین هست که امام زمان ما صلوات الله علیه که روی این زمین تشریف دارن، حضرت 4 تا وزیر دارن، 4 وزیر هستن در خدمت حضرت، دستگاه حضرت، تشکیلات حضرت خیلی منظمه، خیلی مقتدره. 4 وزیر هستن در خدمت حضرت، 4 نبی هستن صلوات الله علیه. اول فیض به اینها میرسه، عیسی علیه السلام که وزیر بزرگه و ادریس علیه السلام و الیاس علیه السلام و خضر علیه السلام. بعد از این بزرگواران نقبا هستن، بعدش نجبا هستن. پس این آینه ها اینجور چیده شدن. هر آینه پایینی بایستی نور را از کجا دریافت کنه؟ از آینه بالا. این هم مطلب بعد شد. ولیکن آن هم باز فانی و مزمهل بود و قابلیت دویم شد و از قابلیتی پس از قابلیتی ظهور کرد تا به طوری شد که نماینده صورت انسان شد. و همچنین قابلیت آینه ها کار به جایی می رسانند که صاحب صورت از صورت ملقات در آینه بیزاری می جوید، چنان که فرنگیان آینه ساختند که صورت انسان را صورت خوک می نمایاند و اگر برابر صورت انسان بگیری از او بیزاری می جوید. خب نکته بعد، چون نکته ها دقیقه عبارات را کوتاه‌تر می خوانیم. پس دیدیم آینه ها در این عالم امکان همه در یک عرصه واقع نیستند. در هر عرصه آینه مربوط به اون عرصه است. همه اینا هم احادیث متعدد داره، هم آیات کتاب خدا. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکبان دریون یوقدو من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یذی ولو لم تمسس نار. این مثال آینه ها هست. می فرماد یک مشکات داریم که در زبان فارسی میشه چراغدان. تمثیل کنیم به همین فانوس ها، فانوس هایی که در قدیم می گرفتن خواستن جای را روشن کنن، یا این شمدان ها، شمدان هایی که درش یک فتیله بود، شعله بود، این فتیله به یک روغن متصل بود. می فرماد که مثل نور خدا مثل این چراغدان مشکات در این مشکات یک چراغی هست، مصباح. مصباح یعنی چراغ، چراغ اون شعله هست که روشن شده. می‌فرماید دور این مصباح چراغ یک شیشه هست، زجاجه. زجاجه، پس اول مصباح بعد زجاجه هست، مجموعه کل را میگن مشکات. بعد می‌فرماید که این مصباح، این شعله از چه روشن میشه؟ از یکاد و زیتها یزی، از روغن زیتون. یعنی زیرش این محفظش یک روغن زیتونی هست، از این روغن زیتونه این چراغ روشن میشه، این نورش به این شیشه میخوره، از این چراغدان خارج میشه، پس میرسی به یک روغن زیتون. این روغن زیتونه از کجا گرفته شده؟ شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه، از یک درختی گرفته شده، از یک درخت زیتونی که با بقیه درخت های زیتون دنیا فرق میکنه. لا شرقیت ولا غربیه، نه در شرق دنیا قرار داره نه در غرب دنیا. این درخت زیتونی که نه در شرق دنیا هست نه در غرب دنیا کجا هست؟ همین آدم اطلاق، همین آدم مشیت، از این در گرفته. پس آینه بعد از آینه، آینه بعد از آینه دیگر، این هم شاهدش در آیه مبارکه نور. می‌فرماد که وقتی این چراغ روشن میشه و این زجاجه روشن میشه و این مشکات روشن میشه و آینه های بعد روشن میشه، در اینجا خدای متعال یک قاعده دیگر قرار داده. میخوایم اینها مقدمه بر این هست که بفهمیم چرا سید الشهدا لقب حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. اینها مقدمه این مطلب. میفرمان بزرگوار علی الله مقامه، پس هر آینه از آینه بعدش روشن میشه. اینجا خدای قاعده دیگر قرار داده، قاعده قرار داده که در آینه اول که ابدان محمد آل محمد هست صلوات الله علیه مجمعین، بهش میگیم آدم فؤاد و آدم عقل، مقام حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و مقام عقل، در اینجا خدا هیچ اختلافی قرار نداده، همشون نور واحد هستن. اشهد ان ارواحکم و طینتکم و روحکم و نورکم واحد، حالا به عبارات مختلف در زیارات در ادیه میخوانیم. اولنا محمد صلی الله علیه و آله، آخرنا محمد صلی الله علیه و آله، اوسطنا محمد صلی الله علیه و آله، کلنا محمد صلی الله علیه و آله. پس اینجا نور واحده، هیچ اختلافی در اینجا وجود نداره، نور واحده. آینه بعد که مقام انبیا هست علیهم السلام، اینجا یک ذره اختلاف وجود داره، ولی نه به اون اندازه که این اختلاف به حد مخالفت با خدا برسه. از اون مقام بالای در این عالم که مثلا به یک تعبیر حضرت نوح علیه السلام بالاتر، انبیا بعد از محمد آل محمد علیه السلام در میان انبیا، به یک تعبیر حضرت نوح علیه السلام، به یک تعبیر دیگر حضرت ابراهیم علیه السلام، از اون نبی اول در اینجا تا نبی آخرش که مثلا حضرت جرجیس علیه السلام باشه، اون پیغمبری که در رتبه آخر در این مقام باشه. درسته که بین حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام و اون نبی آخر اختلاف هست، ولی این اختلاف به اون حدی نیست که به حد مخالفت با خدا رسیده باشه. همشون معصومن، همشون صاحب عصمتن در مقام انبیاء علیهم السلام. بعد به کدام مقام میرسیم؟ به آینه کدام مقام؟ مقام انسان. اینجا هست آدم عجیب غریبی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اینجا آدم عجیب غریبی هست. اینجا اون آینه بالا یکی میشه مثل سلمان اعلی الله مقام، مثل شیخ مرحوم اعلی الله مقام، مثل حضرت قاسم علیه السلام، مثل حضرت علی اکبر علیه السلام، مثل حضرت زینب سلام الله علیها. و اون آینه آخر که میشه اولی لعنت الله علیه، دومی لعنت الله علیه، سومی لعنت الله علیه. اینجا اختلاف خیلی شدیده، در اینجا اختلاف خیلی شدیده. در اینجا میفرمان بزرگوار الله مقامه، بعد از انسان آدم جنه، جن هم درش اختلاف هست، ولی بین مؤمنش و کافرش اینقدر فاصله نیست. بیشترین فاصله بین مؤمنین و کفار در عالم انسانه. یکی مثل سلمان میفرمان که مثل این بزرگان، مثل این برازخ میفرمان که قاد من الحکمه ان یکون من الانبیا، اینقدر اینها بالا هستن که اصلا نزدیک هست ما اینها را جزء انبیا برشماریم، اینقدر بالا هستن. یکی هم اینقدر در اون پایین، در اون پستی، در اون دوری از خدا هست که میفرمان اعدا اونا اصل و کل بشر، دیگه از این بدتر در ملک خدا یافت نمیشه. اولی لعنت الله علیه، دومی لعنت الله علیه، اصول شرورن، اصول بدی هستن. اعدا اونا اصل و کل بشر و من فروعهم کل فاحشت و قبیحه. هر بدی در ملک خدا پیدا کنی اصلش به این دو نفر میخوره. میفرمان وقتی حضرت ظاهر میشن انشاءالله تشریف بیارن، دومی را که زنده کردن برنامه بر این میشه از مؤمن اول تا مؤمن آخر تمام این معصیت ها، تمام این بیچارگی ها، تمام این صدمات را برگردن دومی اثبات میکنن و هر مؤمنی تک تک از این ملعون انتقام میگیره. پس اینقدر فاصله زیاده، فاصله به جایی رسیده که میفرماد بزرگوار، چنان که میفرماد صاحب صورت همچنین قابلیت آینه ها کار به جایی میرسانن که صاحب صورت از صورت ملقات در آینه بیزاری میجوید، از این صورتی که افتاده در این آینه بیزاری. این را خودشون خلق کردن، خودشون آفریدن، ولی خودشون از این صورت بیزاری میجوین، از صورت ملقات در آینه بیزاری میجوین. چنان که فرنگیان آینه ساختن که صورت انسان را صورت خوک می نمایانه و اگر برابر صورت انسان بگیری از او بیزاری میجوید. خب تا به همین جای از مطلب شریف باشه انشاءالله، بقیهش را در مجلس و تحقیق میکنیم. در شب ششم ماه محرم الحرام هستیم، بنابر تقویم، بنابر رؤیت ظاهرن اینجور هست که شب پنجم میشه، بنابر تقویم شب ششم هست، ماه محرم الحرام. مرسوم هست که در شب ششم روزه حضرت قاسم علیه السلام خوانده میشه و حضرت قاسم علیه السلام رو عرض کردیم که از اون آینه هایی هست، از اون آینه هایی هست که خدا نماست، ظهور خداست، جلوه خداست. حضرت قاسم فرزند امام مشتبه صلوات الله علیه. در زیارت ناحیه مقدسه دو تا داریم، زیارت ناحیه مقدسه، یک زیارت ناحیه مقدسه سید و شهدا هست صلوات الله علیه، یک زیارت ناحیه مقدسی شهدا هست رضوان الله علیه. زیارت ناحیه مقدسی سید و شهدا صلوات الله علیه از ناحیه مقدسی امام زمان صلوات الله علیه صادر شده. زیارت ناحیه مقدسی سید و شهدا علیه السلام، زیارت ناحیه مقدسه شهدا که حضرت تک تک شهدا را نام میبرند، برشون سلام میکنند، صلوات میفرستند و قاتلینشون را لعنت میکنند. این زیارت، زیارت شهدا، بنابر تحقیقی که مولا کریم علی الله مقام در فصل الخطاب میفرمان، از ناحیه مقدسی امام عسکری صلوات الله علیه صادر شده، چون سه سال قبل از ولادت صاحب العم علیه السلام این زیارت صادر شده. از امام هادی علیه السلام به بعد را میگن ناحیه مقدس. امام عسکری صلوات الله علیه در این زیارت شریفه وقتی که به ذکر حضرت قاسم میرسن صلوات الله علیه، اینجور روزخانی میکنن، یعنی یک تشریح هم در مصائب حضرت قاسم میکنن که انشاءالله میخوام که به توفیق صاحبمون صلوات الله علیه این قلوب موج ما رو حضرت انشاءالله نورانی کنن به قلب مقدسشون، انشاءالله به اندازه خودمون شریک باشیم در مصیبت حضرت صلوات الله علیه. امام عسکری صلوات الله علیه اینجور ذکر میکنن حضرت قاسم علیه السلام را و روزخوانی میکنن، میفرمان که السلام علی القاسم ابن الحسن ابن علی، سلام بر قاسم فرزند امام مشتبه صلوات الله علیه، فرزند امیر المؤمنین صلوات الله علیه، المغروب علی هامته، اون بزرگواری که اون آقا و آقازاده ای که فرق مطهر سرش را شکافته، المسلوب لامته، اون آقایی که و اون آقازاده ای که لباسش را لباس بر تنش را غارت کرد. تا به همین جا را روزش را تشریح کنیم، باز ادامه مطلب شریف را. درباره حضرت قاسم علیه السلام، وقتی که حضرت شب عاشورا اتمام حجت کردند که هر کس اگر آمده برای دنیا برای به قدرت رسیدن بدانه من فردا کشته میشم و هر که هم همراه من باشه کشته میشه، هر کس به جهت دنیا آمده برگرده، ما اهل بیتی نیستیم که دنبال جمعیت باشیم، ما اهل بیتی نیستیم که بخوایم که مردم را دور خودمون جمع کنیم، هر کس که برای دنیا آمده برگرده. خب اینها خیلی هاشون این بی معرفت ها بر میگشتن. اون خلصین، اون خالصینی که دیگه خدا اینها را محک زد، امام صلوات الله علیه محکشون زد که نشستن در محضر حضرت صلوات الله علیه و حضرت هرچه اصرار میکردن اینها اصرار میکردند در جانفشانی در رکاب حضرت. از جمله عباراتی که در اینجا بیان میشه فرمایش حضرت بر این بزرگواران عبارتی هست از حضرت قاسم صلوات الله علیه، خدمت امای بزرگوارشون اینجور بیان را و اینجور سوالات را عرض می کنن از محضر سید و شهدا صلوات الله علیه، این عبارت را می خوانی. در اینجا از حضرت سوال می کنه حضرت قاسم علیه السلام که فقال له القاسم ابن الحسن فانا فی من یقتل، سوال می کنه از عموی بزرگوارش آقای من، ای حسی من یا حسین، آقا من هم جز اون کسانی هستم که به این شرافت برسه که بتوانم جان ناقابلم را در برابر جان مقدس شما فدا کنم، این شرافت نصیب من هم میشه؟ فاشفق علی، حضرت اینجا یک دلسوزی یک ترحمی فرمود بر حضرت قاسم علیه السلام. فقال له یا بنیه، فرمودن حضرت ای پسر من، نفرمودن ای پسر برادر، فرمودن یا بنیه ای پسر عزیزم، کیف الموت اندک، تو مرگ را چطور میبینی؟ تو این کشته شدن را چجور میبینی؟ قال یا عمه احلا من العسل، هرس کرده ای عموی بزرگوار شیرین تر از عسل. خوشگوارتر از عسل میبینه. فقال علیه السلام ای والله فدا که عموک، فرمودن عمود فدای تو بشه باسه، قسم به خدا بله تو این هم تو هم به این افتخار رسی. انک احد من یقتل من الرجال معی، تو یکی از اون کسانی هستی که در راه من کشته میشی، اما چطور؟ بعد ان تبلا به بلاء عظیم، وقتی که مبتلا بشی به بلای عظیم، یعنی سخت کشته میشی، خیلی سخت کشته میشی. در اینجا وقتی که روز عاشورا میشه و مشاهده میکنه حالت حضرت را صلوات الله علیه و فرصت را مناسب میبینه که برسه خدمت حضرت صلوات الله علیه و اجازه بگیره، اجازه جهاد بگیره، جانفشانی در رکاب حضرت بگیره. وقتی میرسه خدمت حضرت صلوات الله علیه، حضرت بهش اجازه نمیده، میفرمان تو یادگار برادر من هستی، وقتی تو را میبینم قلب من تسلی پیدا میکنه در ذکر امام مشتبه صلوات الله، تو آرام دل من هستی. حضرت اجازش نمیده. این را مرحوم ترهی رضوان الله تعالی علیه روایت میکنه، از علماء فاضل شیعه هست، و مرحوم سید هاشم بهرانی رحمت الله علیه در کتاب مدینة المعاجز بیانش میکنه، از اون علمایی هست که خیلی محل تعریف بزرگان ماست، محل تعریف مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، مرحوم سید هاشم بهرانی. وقتی میرسه در اینجا خدمت حضرت و اجازه میگیره، حضرت اجازش نمیده، خیلی اصرار میکنه، حضرت اجازه نمیده. می نشینه با خودش، زانوی غم بغل میکنه، در بر میگیره، به یاد میاره فرمایش پدر بزرگوارش را امام مشتبه صلوات الله علیه. امام مشتبه صلوات الله علیه بر بازوی قاسم بازو بندی بسته بودن، یک دعا، یک هرزی بر بازوی قاسم بسته بودن، بهش فرموده بودن که وقتی در دنیا کار به جایی رسید که حس کردی در اونجا دیگه به ته دنیا رسیدی، در جایی که به ته دنیا رسیدی دیگه در بلا عظیم اونجا گرفتار شدی، این حرز را بازش کن تا خدا غمت را و کربت را برطرف کن. خب اونجا میبینه اینجا دیگه ته دنیا هست، اینجا آخر دنیا هست. فرمایش امام مشتبه علیه السلام را به یاد میاره، بازوبند را باز میکنه، باز میکنه، میبینه نامه پدر بزرگوارش هست، امام مشتبه صلوات الله علیه خطاب به قاسم: ای قاسم، در روز عاشورا در کربلا وقتی رسیدی خدمت عموی بزرگوار صلوات الله علیه، نکنه از این فیض عظیم محروم بشی، اینقدر اصرار کن تا حضرت به این افتخار بزرگ، به این شرف عظیم فائزت کنه. نامه را بر می‌داره، میاره خدمت عموی بزرگوارش حضرت سید الشهدا علیه السلام، میگه آقا دیگه این درخواست من نیست، این طلب کردن من نیست، این دستور پدر بزرگوارم است، دستور برادر بزرگوار شماست. حضرت نامه را ملاحظه میکنن، در اینجا هست که قدری حضرت به قدری گریه میکنن، گریه حضرت در اینجا به جهت ذکر امام مشتبه صلوات الله، به قدری حضرت گریه میکنن و قاسم گریه میکنه که هست در مقاتل و مولا کریم میفرمان که از شدت گریه قش میکنه این دو بزرگوار. حضرت صلوات الله علیه دستور میدن، حالا که دستور امام مشتبه را برای من آوردی، من هم یک وصیتی دارم از پدر تو، من هم اول باید این وصیت رو انجامش بدم تا بعد برات اذن جهاد بدم. بنابر نقل مرحوم بهرانی و مرحوم ترهی، در اینجا مادر قاسم علیه السلام هم در کربلا حاضر است، از اون مخدراتی است که در خدمت اهل بید است علیه السلام. حضرت سید الشهدا علیه السلام خطاب میکنند به مادر قاسم، به مادر حضرت قاسم که لباس جدیدی هست برای قاسم، لباس نو داره. مادرش عرض میکنه نه آقا، ما لباس نو به همراه نیاورد. حضرت دست قاسم را میگیرند، دست دخترشون فاطمه را هم میگیرند، میفرمان این وصیت امام مشتبه صلوات الله علیه. همونجا عقد را جاری میکنند بین قاسم و بین فاطمه صغرا سلام الله علیها. به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها دستور میدن که اون صندوق من که همراه من هست، صندوق من را بیار. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها امینه حضرت سید الشهدا است، امانتدار حضرت. صندوق را میارن خدمت حضرت سید الشهدا علیه السلام. حضرت صندوق را باز میکنن، امامه حضرت مشتبه صلوات الله علیه و لباس حضرت مشتبه صلوات الله علیه. لباس حضرت را بر تن قاسم میپوشانن، امامه حضرت را بر سر قاسم میگذارن و اونجا یک خیمه حضرت مهیا میکنن برای قاسم و فاطمه صغرا سلام الله علیها که با وضع موجود دقیقا منطبقه. عروسی حضرت قاسم در وحی کودک در امتهای گذشته صریحا ذکر شده. مولای همدانی علی الله مقام سرکار آقا علی الله مقامه برش تصریح میکنه، در نزد ما مسلمه. مرحوم سید هاشم بهرانی مرحوم ترهی برش تصریح میکنه. حضرت یک خیمه اونجا مهیا میکنن که با وضع موجود دقیقا منطبقه. اگر داخل مخیم حسینی، خیمگاه حسینی بشی صلوات الله علیه، میبینیم که در پشت اون خیام طاهره یک خیمه منفردی هست، یک خیمه جداگانه به نام خیمه حضرت قاسم علیه السلام. الان همین الان وضع موجود این را نشان میده. حضرت خیمه مهیا میکنه. خب قاسم با فاطمه صغرا سلام الله علیها داخل در این خیمه میشه. اینجا خب صدای جنگ بلنده، صدای اشقیا، صدای هیاهوی اشقیا بلنده. قاسم علیه السلام به فاطمه صغرا میفرماد که یا فاطمه، وصلت ما، وصلت ما، رسیدن ما به هم باش در آخرت. من عموی بزرگوارم تنهاست در میدان. من نمیتوانم، باید خدمت عموی بزرگوارم برسم. فاطمه صغرا سلام الله علیها به دامن حضرت قاسم گفته، عرض میکنه یا قاسم، فردای قیامت، فردای آخرت، یک نشانی به من بده، یک نشانی از خودت به من بده. حضرت قاسم علیه السلام آستین مبارکشون را، لباس امام مشتبه علیه السلام را قسمت قسمتش را جدا میکنه، میفرمان این هم یادگار من، علامت من در نزد تو. اینجا برمیگرده خدمت حضرت سید الشهدا صلوات الله، میگه آقا دیگه من جانم به لبم آمده، نمیتوانم شما رو تنها بدم، اذن جهادم بدید. در این حدیث شریف اینجور هست، حضرت صلوات الله علیه امامه قاسم را برداشته، امامه امام مشتبه صلوات الله علیه را دو شقش کردن، دو تکش کردن. یک شقش را به سر قاسم بستند، یک تکش را، یک شق دیگرش را به حالت کفن بر بدن قاسم علیه السلام کفن پوشش کردن، فرمودن به این جور رواق نمی باش و شمشیر را هم بر کمر مبارکش بسته. قاسم علیه السلام روانه میدان میشه. قاسم صلوات الله علیه نشان میده ابهت امام مشتبا را صلوات الله علیه نشان میده. به قدری با تو معنینه، با وقار، با آرامش، به قدری بزرگوارانه، با حلم در میدان وارد میشه، همه انگشت به دهان میشن از این ورود حضرت قاسم صلوات الله علیه. شخصی هست به نام ازرق شامی لعنت الله علیه، اون اشقیا است. در بعض نقل های دیگر، حالا به اسم ملعون اشاره نمی کنن، در صفتش اینجور نقلش میکنن، میگن شقیی هست که در میان این لشکر اشقیا معروف هست که قوتش برابری میکنه با قوت هزار مرد. اینجور در جلاء العیون مرحوم مجلسی توصیفش میکنه، قوت این ملعون برابری میکنه با قوت هزار مرد. در اینجا خب اینها میخواد که یک جوری حضرت قاسم علیه السلام را از پا در بیاره. چهار تا پسر داره این ملعون ازرق شام لعنت الله علیه. اول پسرهاش وارد مبارزه میشن با حضرت قاسم صلوات الله علیه، یکی پس از دیگری حضرت قاسم علیه السلام اینها را به درک میفرست. این ملعون خیلی غضبناک میشه، از طرفی هم حضرت اینجا خیلی تشنگی برشون غالب شده بوده، هست 70 گردن کلوف از اینها را به درک واصل میکنه. حضرت خیلی تشنگی برشون غالب میشه، میخوان برگردن به سمت خیام مطهره به بهانه تشنگی. برای چه؟ برای دیدار روی ماه سید و شهدا صلوات الله علیه. یک بار دیگر حضرت را زیارتش کن. میان برگردن به سمت خیمه، این ازرق شامی لعنت الله علیه جدا به حضرت را میگه. ملعون شروع میکنه به جسارت کردن که چهار پسر من را کجا فرستادی؟ حضرت میفرمان فرستادمشون به جهنم، الان تو را هم میفرستم دم جهنم کنار همین پسرهای خودت. برمیداره نیزه را که به حضرت قاسم علیه السلام بخواد حمله بکنه، هست که اسب حضرت قاسم را از پا در میاره. اینقدر اینجا جنگ سخت در میگیره، حضرت قاسم صلوات الله علیه این ملعون را هم مثل پسرهاش به درک میفرستن. برمیگردن سمت خیمه، خدمت عموی بزرگوارشون عرض میکنن آقا تشنگی بر من خیلی غالب آمده، بودن روی مای عموه را یه بار دیگر مشاهده کنن. حضرت اینجا انگشتر نقره را میگذارن در دهان حضرت قاسم علیه السلام و میاد یک بار دیگر ودا کنه فاطمه صغرا را سلام الله علیه. وقتی مشاهده میکنه روی ما حضرت قاسم، شکر میکنه خدا را که یک بار دیگر من زنده هستم و مشاهده کردم این روی ماه منور قاسم را صلوات الله علیه. ودا میکنه، برمیگرده به میدان. در اینجا شقیقی هست، ملعونی هست به نام عمر ابن سعد نفیل ازدی لعنت الله، این علمدار این لشکره، خدا لعنتش بود. حضرت قاسم اینجا قسم میکنن این علم را بیارن پایین، اینجور روانه میشده. حضرت قاسم نوجوان جوان اینجور وارد میدان میشن که این علم را بیارن پایین. این ملعون حمله میکنه به حضرت قاسم صلوات الله علیه، با مکر با فریب چه میکنه؟ فرق مطهر حضرت قاسم را میشکافه. اینجا هست مصیبت. فرق مطهر حضرت قاسم را میشکافه، حضرت از روی اسب بر زمین میفته. صدا میزنن عموی بزرگوارشون را صلوات الله علیه. حضرت میرسد برای اینکه قاسم را صلوات الله علیه از دست این ملعون نجات بده. دست این ملعون را قطع میکنن، ملعون فریاد میزنه، لشکر اشقیا با اسب میریزن بر سر بدن قاسم صلوات الله علیه، بدن مطهر لگد کوب میشه. در همین زیارت ناحیه میخوانیم بدن مطهر لگد کوب میشه، جنگ در میگیره. حضرت صلوات الله علیه به هر طوری شده حضرت سید و شهدا این لشکر را دور میکنن. وقتی میرسن بر بالین قاسم علیه السلام، حالا اینجا امام عسکری توصیف میکنن به چه حالتی رسیدن، میفرمان که حین نادل حسین عمهو سلام بر قاسم، وقتی که ندا در داد عموی بزرگوارش حسین را، فجلا علیه عمهو کالصقر، حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه مثل عقاب، مثل یک پرنده سریع و سیر اینجا بر بالین قاسم حاضر میشن. و هو یفحص برجلیه تراب، به چه حالتی از قاسم اینجا بدن مقدسش لگدکوب شده، یفحص برجلیه تراب، در حال احتضار داره این پاهای مبارکش رو روی زمین میکشه، مثل شخص محتضر، مثل شخص محتضر، برجلیه تراب ولحسین یبود بعدن لقا من قتلوک. میفرما سید و شهدا صلوات الله علیه، خدا لعنت کنه اون گروهی که کشتن تو را قاسم. بعد حضرت صلوات الله علیه اینجور مشفقانه برای قاسم علیه السلام اینجور دلداری میدن، اینجور عزاداری میکنن قاسم را صلوات الله علیه، عز و الله علی امک ان تدعوه فلا یجیبک، چقدر سنگینه بر حسین ای قاسم که تو عموی خودت را صدا زدی، عموی تو بر سر بالین تو حاضر شده ولی نمیتوانه کاری برای تو بکنه. یا قاسم الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد.
افسوس که کشتن یتیم حسنم را. یا با عبدالله، آخه هر وقت مشتاق دلتنگ زیارت امام مجتبی علیه السلام می شدن، دلتنگ برادر می شدن، حضرت به صورت نازنین قاسم نگاه می کردن. حالا چه دلی داره صدا می زد، افسوس که کشتن یتیم حسن رو. چیدن به شمشیر گل یاسمن آخه معمولا برا داماد نقل و نواد می پاشن مردو، برا داماد کربلا چه کرده، ای بمیرم برا داقا جون، جای نقل شب دامادی او، آخ نوه فاطمه را از همه سو سنگ زده بود. شنیدید قسمتی از رشادت زین آقازاده را، خدا لعنت کنه عمر سعد ملعون را، یه نهیبی زد ملعون صدا زد، درست بچه شیره اما بازم شیره، این خونه در تو رگاشه، این نانجیبا هر وقت دیگه کاری ازشون بر نمی اومد چه می کردن؟ سنگا رو بر می داشتن، اینطور حضرت رو ناتوان کردن، بیحالش کردن. اینقدر سنگ تو سر و صورت غاضب زده، صدای نازنینش بلند شد، صدا میزد بیا بیا کس خون رنگم زدن امو جان، بیا بیا کس خون رنگم زدن امو جان. گفتم که من یتیمم، گفتم که من یتیمم، سنگم زدن امو جان. گفتم که من یتیمم، سنگم زدن امو جان. امو امو حسین جان، 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 امو امو حسین جان. اینقدر بگم براتون، پهلویش موی حسن داشت، پهلویش بوی حسن داشت، بوی فاطمه داشت. نیزه بر پهلوی او قوم نظر تنگ زده، تنها شهیدی که از حیث این مصیبت با سید الشهدا علیه السلام شباهت داره آقا قاسم ابن الحسنه. آی فقط قاسم ابن الحسن مثل همون جانش قبل از شهادت از بر بدنش رزید. از ها جای هنا بر سر و بر صورت او تاختن آنقدر از خون، به رخش رنگ زدن، ندها داخت که گشتن جگر سوز شده، با صدای ترک این جنگ زدن. آخ همه گفتن، اینا بغضی بود که از امیر المؤمنین از زهرا به دلشون بده، همه گفتن که از کوچه سهیم از زدن، همه گفتن که از کوچه سقیم از زدن، هرچه گفتیم یتیم از یتیم از زدن. صدا زد تیغشان بر تو عزیز دلم قاسمم، تیغشان بر تو نب بر سینه پیغمبر خود، دست من بود که با دیدن تو بر سر خود گل یاد یاسمنم با گل یاسمنم با یتیم حسنم با یتیم حسنم هم ناله با سید الشهدا گل یاسمنم با گل یاسمنم با یتیم حسنم با یتیم وای داماد نگردیده در آغوش اجل بود داماد نگردیده در آغوش اجل بود خون دهنت بر لب خشکیده اثر بود گل یاسمنم وای گل یاسمنم وای گل یاسمنم وای یتیم حسنم وای یتیم حسنم وای صد پاره ز شمشیر جفا یاس حسن شد صد پارز شد شیر جفا یاس حسن شد پیراهن نازوگ زره قاسم من شد پیراهن نازوگ زره قاسم من شد گل یاسمنم با یتیم حسنم با یتیم حسنم با افسوس که کشتم افسوس که کشتم یتیم حسنم را افسوس که کشتم یتیم حسنم را چیدن به شمشیر گل یاسمنم را چیدن به شمشیر گل یاسمنم را گل یاسمنم را گل یاسمنم وای یتیم حسنم وای مدینه و کربلا یتیم حسنم وای ای اهل حرم اهل حرم لال بیاری ای اهل حرم اهل حرم لال بیاری بر پیکر صد پاره قاسم بگذاری بر پیکر صد پاره قاسم بگذاری گل یا وای گل یتیم حسنم وای یتیم حسنم وای یتیم حسنم شباهت مصیبتش رو به ابی عبدالله علیه السلام گفتم قبل جاده اما آی گریه کنا بعضی مقاتل فقط مخصوص به خود ابی عبدالله الحسین که خود حضرت شب رمز خانی می کنن یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله آخه گرد الخیل بعد الغد امدن سرگونی وی امدن سرگونی لا اله الا الله آقا جان یا قاسم ابن الحسن کجا بودی دو لحظه که بعد شهادت هم ده قرام زاده به از آشون نهل تازه زده داده بیدو آخی به از زرنگ کینه نعل تازه زدن چه زخا که دوباره بران جنازه زدن چنان زکینه ادو از بدتن اتاف که در میانه مقتل سکینش نشناخ منم قاسم حسن را نور عینم منم قاسم حسن را نور عینم برادر زاده مولا حسینم همه عزت دنیای حسین است حسن به خداوند مسیحای حسین است حسن بنویسید که آقای جهان است حسین بنویسید که آقای حسین است حسن یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور حجه الا لعنت الله الا القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون.